بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلاق الأجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ایام و لیالی پربرکت ماه شعبان المعظم مثل دیروزی ولادت شاهزاده حضرت علی اکبر علیه السلام رو پشت سر گذاشتیم و در آستانه ولادت ولی نعمتمون صاحب و مولامون حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار داریم. خداوند انشاءالله ایدی ما رو تعجیل در فرجش و چشم ما رو به جمالش روشن و منور بگرداند، جهت تعجیل در فرجش سلامتی وجود نازنینش و عرض تبریک به محضرش صلوات بلندی خط بفرمایید. قرآن کریم عمر من و شما رو به سه بخش تقسیم کرده: دوران کودکی، دوران جوانی و دوران پیری. و تعابیری که از این سه دوران در قرآن کریم آمده قابل تأمل و اهمیته. الله الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعف. از دوران کودکی قرآن کریم تعبیر به دوران ضعف و ناتوانی میکنه. ما وقتی به دنیا اومدیم قدرتی نداشتیم، توانایی جسمی نداشتیم، قدرت تفکر، شناخت و آگاهی زیادی نسبت به محیط پیرامونمون نداشتیم. به قول سعدی، تو آن کودک از مگس رنجه ای که امروز سالار و سرپنجه ای. در نهایت ضعف بودیم. اما وقتی والدینمون ما رو حفظ کردن و پرورش دادن، به تدریج از دوره کودکی رسیدیم به دوره جوانی. ثم جعل من بعد ضعف قوه. تعبیر قرآن از دوران جوانی تعبیر به دوران قوت و قدرت. قله عمر هر انسانی در دوره جوانیشه، مثل کسی که از کوه بالا میره و به قله میرسه، افق دیدش وسیعه، همه جا زیر پاشه، در اوج قدرت و صلابت. اما لاجرم هر کوهنوردی بعد از مدتی باید از این قله پایین بیاد، در سراشیبی قرار بگیره تا برسه به دامنه. لذا بعد از دوران جوانی هم ما در سراشیبی عمر قرار میگیریم. ثم جعل من بعد قوتن ضعفا. دوران پیری و سالخوردگی هم دوباره دوران ضعف و ناتوانیه. جوانی یک بازه زمانی مهم و یک فرصت بی‌نظیری است که خداوند به همه ما عنایت کرده. دوران جوانی که دوران اسیری است و امیری، دوران بیماری و دوران بیداری، دوران نعمت و دوران نقمت و اینکه کدوم یک از اینها باشه بستگی به استفاده ما و قدر دانستن ما از این گوهر و نعمت داره. لذا برای تمامی جوامع در طول تاریخ مهمتر از قدرت نظامی و اقتصادی نیروی جوان و نسل جوانشون بوده، چون این نسل جوان هست که میتونه سعادت و شقاوت یک جامعه رو رقم بزنه و صعود و سقوط یک ملت رو شکل بده. اگر نیروی جوان یک جامعه فاسد شد، اون جامعه هم به ورطه سقوط و تباهی کشیده میشه. اگر نسل جوان یک جامعه هم به عنوان نسلی صالح و مؤمن تربیت شد، میتونه باعث رشد و رسیدن به کمال اون جامعه بشه. لذا برخلاف تصوری که برخی از جوانهای ما دارن و گمان میکنن اسلام و دین با جوان و جوانی کردن مخالف هست، که دلیل این برداشت و تصور هم رفتار غلط و نادرست برخی از دینداران و مدعیان دینداری هست، اتفاقا اسلام یک جایگاه و بخش ویژه‌ای برای جوان و دوران جوانی در نظر گرفته. رسول گرامی اسلام فرمود: من به قدرت و یاری جوانها بود که پیروز شدم و اسلام رو پیش بردم. در کربلا اگرچه بریر 90 سال است، اگرچه حبیب ابن مظاهر 75 سال است، اگرچه زهیر و مسلم ابن اوسجه هستند، اما یاران سید الشهدا اکثرشون جوانها هستند. عمر ابن جناده 11 ساله، قاسم ابن الحسن 13 ساله، فرزندان حضرت زینب سلام الله علیها، قمر بنی هاشم 33 ساله، برادرانش، فرزندان عقیل، جون، غلام سیای حضرت، عبدالله ابن عمیر کلبی، عبدالله ابن وهب، اینا همه جوانن. اکثر یاران سید الشهدا، اونهایی که در اون بحبوحه کنار امام قرار گرفتن، جوانها هستن. لذا مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود: ان اصحاب المهدی شباب، یاران صاحب الزمانی که ما منتظر آمدنش هستیم و برای رسیدن به یاری اون حضرت تلاش میکنیم، فرمود اکثرشون جوانن. لا کهول فیهم الا مثل کحل العین و الملح فی الزاد، سال خردگان و پیران در میان یاران صاحب الزمان به اندازه سرمه در چشم و نمک توی غذا هستن، و اقل الزاده الملح، فرمود کمترین مقدار یک غذا نمکشه. چهره یاران صاحب الزمان همه جوانه. ان اصحاب المهدی شبابون، جوانها هستن که در کنار صاحب الزمان قرار میگیرن و از حکومت عدل الهی رو پیش میبرن. شما فردام تو دعای ندبه این عبارت رو میخونید: این المدخر لتجدید الفرائض و سنن. یکی از توقعاتی که ما در عصر ظهور حضرت حجت داریم این که حضرت با ظهورش احکام و فرائض فراموش شده اسلام رو احیا و تجدید میکنه، به حدی که خیلی ها میگن این کارهایی که حضرت انجام میده و این مطالبی رو که بیان میکنه ما به عمرمون ندیدیم و نشنیدیم. آیه دین جدید آورده، در حالی که حضرت دین جدیدی نیاورده. صاحب الزمان اسلامی رو که ما برش پیرایه ها بستیم، نؤمن رو ببز و نکفر رو ببز، از سر و تهی زدیم، از یه سری امورش خوشمون اومده انجام دادیم، یه سری امورم به مزاقمون خوش نیومده گذاشتیم کنار تا حدی که فراموش شده. این اسلامی که از سر و تهی زدیم و حضرت کامل میاره در جامعه پیاده میکنه. یکی از مواردی که حضرت در ظهورش انجام میده همینه. ما امروز وقتی به جامعه دینیمون نگاه میکنیم، اکثر مسئولیت ها، اکثر کارهای اجرایی دست افراد میان سال و سال خورده است. زیاد داریم تو مملکتمون، 60-70 سالشه، 80 سالشه، چندین مسئولیت در رده کلان مملکت داره، بعد سینش رو سپر میکنه، با افتخار میگه بله ما 20 نفر مشاور جوان داریم. این بزرگترین خیانتیه که به جوانهای مملکت ما تو این جامعه دینی داره میشه. این بزرگترین توهین و جسارت به نسل جوانه و دقیقاً برخلاف اسلامه. این که عرض میکنم صاحب الزمان کاری انجام میده که مردم متعجب میشن همینه. مسئولیت ها، کارگزاران حضرت، مدیران اجرایی در حکومت مهدوی جوان ها هستن. کاری که پیغمبر خدا صدر اسلام کرده، کاری که امیر المؤمنین در دوران حکومتش انجام داده و ما امروز تو جامعه دینیمون نمیبینیم. ما میگیم مشاوران جوان، بعد مسئولمون پیره، مدیرمون پیره در تمامی رده ها. این خلاف دین آقا. اسلام میگه مشاور تکلیفش معلومه، یعنی کسی که صاحب تجربه است، صاحب تجربه است و حالا مشورت میده. باید مسئولیت ها، باید اجراییات دست جوان ها باشه، مشاوران باید سال خورده ها و صاحبان تجربه باشن، چیزی که به عکسه. مکه فتح شد، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا. بعد از چند ماه جنگ حنین پیش اومد، پیغمبر خدا با مسلمین باید از مکه خارج بشن. یک شهر تازه فتح شده و مهم مثل مکه که گرگهایی مثل ابو سفیان نرشه، باید یه فرماندار، مدیر و مدبر پیغمبر خدا برای این شهر تعیین کنه. سیره نویسان می نویسند رسول گرامی اسلام یک جوان 21 ساله به نام عتاب ابن اسید رو فرماندار مکه قرار داد. خیلی ها بهشون برخورد، گفتن چرا این؟ حضرت یه خطبه خوندن، فرمودن اگر شایسته تر از این سراغ داشتم دیگری رو منصوب می کردم. جوانه، تجربه نداره، اما قدرت فکرش و نیروی جوانی که داره جبران اون نبود تجربه رو میکنه. به اونهایی هم که معترض بودن فرمود شما به عنوان مشاور و راهنما کنارش باشید، کمکش کنید. اواخر عمرش دستور داد به تشکیل لشکر اسلام. تمام سرداران سپاه به امر پیغمبر خدا موظفن در این لشکر حاضر بشه. فرمانده این لشکر عظیم چه کسیه؟ اسامه ابن زید. چند سالشه؟ اسامه 18 سال، نهایتاً براش 19 سال در تاریخ می نویسن. فرمانده لشکری است که تمام سرداران سپاه درش هستن به امر پیغمبر خدا. جانشین این پیغمبر مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلامه. امیر المؤمنین در قدیر خم چند سالشه؟ 33 سالشه. جوان، ولایت دارد بر تمام مسلمین، بر تمام عالم. و اتفاقا یکی از مهمترین دلایلی که قصب حق امیرالمؤمنین علی علیه السلام شد همین مورد بود. شما تاریخ رو ببینید، به سند معتبر اهل سنت وقتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام به سمت مسجد برده میشد که به خدای علی معتقدم مادر نزاییده بود کسی که بخواد دست حیدر کرار رو ببنده و ببره، این امیر المؤمنین بود میرفت، که صبر علی علیه السلام سبب نجات اسلام بود. حالا بحث مفصلی داره. تو این مسیر ضلع سوم مثلث ثقیفه ابو عبیده جراح لعنت الله علیه آمده مقابل امیرالمومنین چند جمله‌ای صحبت کرده. به امیرالمومنین گفت یبنم اگر بنا باشه برای خلافت و جانشینی پیغمبر خدا چند تا خصلت و ویژگی قرار بدیم، بگیم هر کی این صفات رو داشت بشه جانشین پیغمبر، مثل اولین مسلمان بودن، اولین ایمان آورنده به خدا و پیغمبر، نسب شریف، قرابت و نزدیکیش به رسول خدا، مدال اخوت و عنوان برادری، شجاعت، عبادت، عدالت، زهد، اخلاص، علم. اگر این صفات رو در نظر بگیریم، در میان مسلمین شایسته تر از تو برای جانشینی پیغمبر خدا وجود نداره. ولیکن یه امای اینجا وجود داره. چی؟ انک حدیث و سن، تو جوانی و هؤلاء مشیخت و قومک، اینهایی که قصب حق دارن ازت میکنن عمرشون و سنشون از تو بیشتره، تجربه پیر در اداره امور از جوان بیشتره. به این عنوان مردم مدینه رو مجاب میکنن که امیرالمؤمنین با تمام فضائل باید قصب حق بشه ازش و این خلاف سیره و روش پیغمبر خداست، خلاف مبنای اسلامه. اومد محضر امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود کجا بودی؟ عرض کرد آقا بصره. فرمود مردم بصره از نظر دین و ولایت نداری چطورن؟ عرض کرد آقا ضعیفن، میانه‌ای با ولایت شما ندارن. حضرت فرمود علیکم به شباب، برو سراغ جوانهاشون، فانهم اسرع فی کل خیر، چون جوان در پذیرش حق و خیر سرعت و شتاب بیشتری داره، زودتر میتونه بپذیره، تغییر در پذیر هست و تحول داره در زندگیش. وقتی ببینه حق جای دیگه است، خیر جای دیگه است، لجاجت و عناد کمتری داره. یه نکته همینجا عرض کنم رفقا، چرا ما در روایت داریم که توبه از جوان زیبنده تره و بهتر میخرن؟ چرا پیغمبر خدا فرمود ان الله تعالی یباهی به شاب العابد الملائکه، خدا به اون جوانی که مشغول عبادت و بندگیش هست به ملائکش مباحات میکنه، میفرماید انظروا الی عبدی، ببینید این بنده منو، من خدا با همه عظمتم به وجودش افتخار میکنم، مباحات میکنم. چرا اینطوره؟ چون یه وقتی عمری از من گذشته، 30 سال 40 سال من به یک گناه، به یک خطا، به یک اشتباه مبتلام، 30 سال دروغ میگم، حرام میخورم، ناسزا میگم، چشچرانی میکنم، این گناه تو وجود من ریشه دوونده، رخنه کرده، اثر کرده، سخت میشه پاکش کرد، سخت میشه ترکش کرد. شما یه علف هرز و یه نهال نوپا رو راحت میتونی از دل خاک بیرون بکشی، اما یه درخت تنومند رو به این راحتی نمیشه از خاک بیرون آورد. حتی اگه تنش رو بزنی باز یه مقداری از ریشش میمونه، نشدنی نیست اما سخته. چرا میگن توبه را از جوان بهتر میخرن و زیبنده تره؟ چون این گناه اثر نگذاشته، چون هنوز ریشه نداره، چون هنوز تو وجود من رسوخ نکرده. میشه ریشه گناه رو از وجود جوان زود پاک کرد و از بین برد. تمایلش به حق، تمایلش به خیر بیشتره، بهتره، چون اون گناه و نافرمانی، چون اون شیطان در وجودش اونطوری که باید اثر نگذاشته. لذا اگر کسی تونست از جوانیش مراقبت کنه و این جوانی رو حفظ کنه، تا آخر عمرش سربلند و رستگاره. ما معصوم نیستیم آقا، امکان خطا و اشتباه هم برامون هست، به واسطه شیطان، شهوت، هوای نفس، حب به دنیا ممکنه خطا کنیم. نمیگم تو جوانی گناه نکنیم، اما میتونیم که در جوانی عادت به گناه نکنیم. اگر مبتلا هم شدیم پاکش کنیم. به ماه شعبان میرسیم، به شب جمعه میرسیم، بریم در خونه خدا، بالحسین الهی العف، امام زمان رو بین خودمون و خدا واسطه قرار بدیم. میتونیم که عادت به گناه نکنیم. حالا اگر بنا باشه ما قدر این جوانیمون رو بدانیم باید چه کنیم؟ ما که مدعی هستیم منتظر امام زمانیم، اگر بنا باشه از این فرصت نهایت استفاده و بهره رو ببریم باید چه کنیم؟ من چند نکته کوتاه بر مبنای روایات عرض میکنم. یک، قدر جوانیمون رو بدونیم با تعیین هدف برای این دوران. خدا یک فرصت ناب و طلایی به من و شما داده تحت عنوان جوانی. تقریبا 22-23 سال این دوران هست، ما به 40 سال که میرسیم دیگه از این دوران خارج میشیم. تو این بازه زمانی یه هدف برای خودمون تعیین کنیم، این که من 20 سال دیگه بناس کجا باشم و به چی برسم. هدفی که بناس در جوانی دنبال کنم چیه؟ مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود اگر خواستید بدونید کار و راهی رو که دارید دنبال میکنید و انجام میدید خوبه یا بد، خیره یا شر، سه تا سوال بذارید جلوش: لمن، لما، کیفه. برای کی انجام میدی؟ برای چی انجام میدی؟ چطور انجام میدی؟ آمن امشا اومدم هیئت، برای کی اومدی؟ برای چی اومدی؟ چطور اومدی؟ مهم نیست که جوانی من و شما در چه رشته ای دنبال بشه. یک کسی علاقمند به تحصیل و علم، یک کسی علاقمند به ورزش و پرورش جسم، یک کسی علاقمند به اقتصاد و کسب و کار، هر کسی علاقه ای داره. منتها مهم این هست که این هدف در چه بستر و زمینه ای قرار میگیره. خدا یا شیطان، خدا یا دنیا، خدا یا شهوت، خدا یا مردم، بستر این هدف مهمه. حضرت علی اکبر صلوات الله علیه وقتی دید سید الشهدا نزدیک کربلا از خواب پرید و آیه استرجاع خوند: انا لله و انا الیه راجعون، رکاب به اسب زد، اومد محضر از سید الشهدا، عرض کرد بابا آیه استرجاع خوندید. فرمود چند لحظه‌ای که چشمم گرم شد و به خواب رفتم شنیدم که منادی صدا میزنه این کاروان به سمت کرب و ولا میره و ازرائیل به استقبالشون. یعنی پایان این راه شهادت و مرگ ماست. به یک جوان حضرت یک چنین مطلبی رو داره بیان میکنه. اون چه که برای حضرت علی اکبر مهمه بستر و زمینه ایست که برای این هدف هست. بابا الاسنا علی الحق، این مهمه. این راهی رو که ما شروع کردیم و بناس در کربلا به پایان برسه در زمینه و بستر حق رضا و خوشنودی خدا درشه، راهی که ما قرار گرفتیم درسته. وقتی سید الشهدا فرمود بله ما برحقیم، یه جمله جواب داد: اذن لا نبالی، هیچ باکی نیست. اگر مسیر مسیر حق و رضا و خوشنودی خداست هیچ باکی نیست، چون اگر من تو این مسیر شهادت هم نصیبم بشه و عمرم هم به پایان برسه تمام نمیشم، تازه آغاز منه، تازه شروع منه. حضرت علی اکبر به من و شما یاد میده، هدفت هر چی است، تحصیل، اقتصاد، ورزش، ببین این ورزش، این علم، این کسب و کارتو تو چه بستری میخوای قرار بدی. برای دنیات میخوای کار کنی که برخی به فرموده قرآن میشن خسرت دنیا و الاخره. اونایی که بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا اثر داره روشون. برای مردم که پیغمبر خدا فرمود بدبخت‌ترین مردم اونهایی هستن که دنیاشون رو و دینشون رو برای دنیای دیگران بفروشن. این هدفی که دنبال میکنی تو چه زمینه ایه؟ تو چه بستریه؟ از نظر قرآن و اهل بیت اگر بناست تو هدفت موفق بشی و ماندگار بشی، تنها بستر و زمینه ای که باید انتخاب کنی مسیر خداست. برای خدا و حجت خدا قدم برداری. چه عیبی داره که من درس بخونم و هدفم باشه خدا؟ من درس میخونم برای یاری امام زمان. ما جمانمون اینه که اگر میخواییم امام زمان رو یاری کنیم، پس هر شب چهارشنبه بریم مسجد جمکران نماز امام زمان بخونیم، صد بار بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، این ما رو به امام زمان میرسونه. امام زمان یک جوان منتظری میخواد که در علم زبان زد و رأس باشه. افرادی مثل محمد ابن مسلم، مثل ابو حمزه سومالی، مثل زراره، مثل سدیر سیرفی، مثل ابو خالد کابلی و امثالهم که کنار امام سجاد، امام باقر، امام صادق علیهم السلام هستن، اینا ارزشمندیشون به علم و دانششونه. محضر امام زانو زدن و کسب علم کردن. اما رفقا و جوانها بشنوید، امام صادق علیه السلام فرمود من بیزارم از جوان شیعه‌ای که جز در این دو حال ببینمش، یا در حال کسب علم باشه یا در حال علم آموزی باشه. یا داره کسب علم میکنه یا عالمه، دانشمنده، حالا این علمش رو داره منتقل میکنه. یعنی توقع امام از یک جوان شیعه اینه. منتظر امام زمان بودن فقط به ذکر گفتن و عجل ولی کل فرج سر دادن نیست. من تحصیل میکنم و درس میخونم تا در زمان ظهور به عنوان یک جوان دانشمند شیعه کنار امام باشه. و همون کاری که حضرت صادق علیه السلام کرد، شاگردانش رو تربیت کرد، بعد به بلاد مختلف فرستاد به عنوان مرجع و متخصص، من به حدی برسم که امام زمان رو من حساب باز کنه، بتونم یه گوشه ای از کار رو بگیرم. ورزش میکنم، پرورش جسم دارم، علاقه خیلی از جوان هاست، اینم برای امام زمان باشه. اگه به درد امام زمان میخوره چرا نمیخوره؟ عبدالله ابن عمیر کلبی یه جوانی بود تو کوفه، از نخیله رد میشد، اردوگاهی بود کنار کوفه، دید مردم مشغولن، تمرین میکنن، شمشیر میزنن، تیراندازی میکنن، گفت اینا چیکار دارن میکنن؟ گفت اینا دارن آماده میشن برن کربلا با امام حسین بجنگن. گفت به به، من همه آرزوم این بود که زمان رسول خدا بودم و در جنگ بدر کنار پیغمبر خدا با مشرکین می جنگیدم. حالا این توفیق نصیبم شده. اینا میخوان با امام حسین بجنگن، منم میرم کربلا امام حسین رو یاری میکنم. این عبدالله ابن عمیر در تاریخ اینطور وصفش میکنن که سینه ستبری داشت، بازوهای پیچیده و قوی داشت، قد بلندی داشت، جوان ورزشکاری بود. روز عاشورا غلام زیاد ابن ابی و عبیدالله ابن زیاد لعنت الله علیهما سالم و یسار اومدن میدان مبارز طلبیدن. زهیر و بریر از جا بلند شدن، آقا فرمود شما بشینید، دلم میخواد یه جوان به مسافه اینها بره. عبدالله ابن عمیر کلبی اومد جلو، عرض کرد آقا من برم. روایت میگه حضرت یه نگاهی به قد و بالاش کردن، یه لبخندی زدن، حضرت کیف کرد، فرمود این این باید بره میدان. آبش از دادن. آمد میدان کربلا، به یک ضربت هر دوشنو به درک واصل کرد. محضر علم درس پس میدم، ببینید مقاتل و تاریخ رو. اونی که من دیدم، شاید موارد دیگه ای هم باشه، تنها جایی که سید الشهدا به وجد آمده و برای تشویق تکبیر گفته اینجاست. این جوان وقتی ضربت زد، ابا عبدالله الحسین علیه السلام برای تشویقش و قدرت نمایی که انجام داد، سه بار وسط میدان کربلا الله اکبر گفته. یه جوانه، از نظر جسمی قویه، این ورزش و این پرورش جسم و این بازو و قدرتش رو آورده تو راه امامش خرج کرد. ورزش هم که میکنی برای امانت بکن. خیلی ها که ادعای دارم میکنی بگو دارن دینشونو به دنیاشون فروختن، اما من چون منتظر تو هستم و شنیدم امام حسین در کربلا فرمود ملعت بطونکم من الحرام، حرام خور شدید، حسین کش شدید، یعنی همه عمر بگی یا صاحب الزمان اگه مال حرام تو زندگیت باشه آخرش مقابل امام. من برای اینکه به تو برسم از حلال دست نمی کشم سراغ حرام برم. هدف تعیین کن. تو هر رشته ای که قدم گذاشتی بسترشو بذار امام زمانت، بسترشو بذار که برای خدا قدم برداشت خدا هم یاریش میکنه. اونی که برای حجت خدا قدم برداشت مورد توجه و عنایت خداست. برای جوونیت هدف تعیین کن. یک. دومین کاری که در جوانی بکنیم نامه 31 نهج البلاغه است. خاطرم هست که سال پیش هم به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر این نکته رو گفتم، اما برای اونهایی که نشنیدن و یا فراموش کردن عرض میکنم. نامه 31 نهج البلاغه، نامه امیر المؤمنین به امام مجتبی علیه السلام، که بسیاری از بزرگان شیعه در وصیتشون سفارش به خوندنش میکنن و منم به عنوان یک کوچکتر خواهش میکنم که نامه 31 نهج البلاغه رو بخونید. این نامه برای چی نوشته شده؟ امام مجتبی مسافرت هست؟ نه خیر. حضرت یه شهر دیگه زندگی میکنه، امیر المؤمنین جای دیگری؟ نخیر، توی یه شهر کنار همن. پس نامه نوشتن چه مناسبتی داره؟ نفس این نامه دوتا نکته مهم داره. عرض کردم سال گذشتم خاطرم هست که گفتم، یک، امیر المؤمنین با نامه نوشتن ارزشمندی فرزندش رو بهش یادآور میشه که تو برای من یک جایگاه ویژه، یک احترام خاص و یک ارزش فوق‌العاده داری. یکی از معضلات و آفتهایی که امروز در جامعه ما هست فاصله ایست که بین فرزندان و والدین ایجاد شده و یکی از دلایلش اینه که فرزندان احساس بی‌ارزشی در میان خانواده و پیش والدینشون میکنن، که حالا بسیاری از تبعات منفی که تو جامعه داره، پرخاشگری هایی که هست، فرار از خانه هایی که هست، روابط نامشروعی که هست، بر میگرده به این احساس بیارزشی میکنه. یا آقا من صبح تا شب برای کی میدوام پس؟ خورد و خوراک و پوشاکشو کی تامین میکنه؟ بله، اما شما نگاه کنید آیه 21 سوره روم، قرآن وقتی صحبت از ازدواج میکنه و فلسفه ازدواج لتسکنوا الیها، اونی که باعث میشه زن و شوهر کنار هم قرار بگیرن و این زندگی رو پایدار و ماندگار بکنه، و جعل بینکم مودت و رحمه، دو نوع محبت، هم رفتاری هم گفتاری. گاهی اوقات بدیهی ترین امور رو باید به زبان آورد. آه من میدونم که پدرم منو دوست داره و من علاقمندم به پدرم، اما اینو بگو، به زبان بیار. پیغمبر خدا فرمود به زبان بیارید محبت و علاقه‌ای که نسبت به همسرتون دارید، بگید دوستت دارم. این سبب محبت میشه، این سبب وفاداری میشه، این باعث پایبندی میشه.
تو بسیاری از زندگی ها محبت و علاقه رفتاری هست، تمام تلاش برای زندگی و زن و بچه هست دیگه، اما به زبون نمیاد. اسلام میگه اینو به زبونت هم بیار. امیر المؤمنین ارزشمندی فرزندش رو با نام نوشتن یادآور میشه که اونقدر برام مهمی، وقت بذارم فکر کنم، حاصل عمرم رو به تو منتقل کنم. نکته دوم، یک سری از حرف ها و مسائل حیا و حج مانع میشه از بیان گرو در رو صریحش. ما چیکار میکنیم؟ میگیم بزرگ میشه انشالله خودش یاد میگیره، ولی معلوم نیست از کی و از کجا یاد میگیره. خیلی ساده و روان چشم و گوشش باز میشه. امیر المومنین میفرماید به جای اینکه فرزندتو رها کنی مکتوب کن، رو در رو نمیتونی بگی، براش بنویس. این ارتباطتو قطع نکن تا اون هم بیاد بگیره. اگر زمانی حرفی مسئله‌ای داشت و خجالت کشید بهت بزنه، بنویسه. سنگ صبورش پدر و مادرش بشن، نه رفیقش، نه کوچه و خیابون. این راه رو حفظ کنید. اگر دم از امیر المؤمنین میزنیم، زندگی کردن هم از حضرت یاد بگیریم. اولین سفارشی که امیر المؤمنین به جوانش امام مجتبی علیه السلام میکنه اینه، فرمود پسرم احی قلبک بالموعظه، اگر میخوای خیر جوونی تو ببینی گوش شنوا پیدا کن. مهم نیست از کی، پدرت، مادرت، یه کسی که صاحب تجربه است، اما بشنو، نصیحت پذیر باش اگر میخوای موفق باشی. خدا به من و شما یه زبون داده آقا، دو تا گوش، یعنی یکی بگو و دو تا بشنو، ولی ما معمولا میگیم و کمتر میشنویم. پیغمبر خدا فرمود اونی که نصیحت پذیر نیست عاقبتش هلاکت و نابودیه. ما رو نصیحت میکنن، موعظه میکنن، اصطلاحاً گرونشون رو یه عمر گذاشته تا به یه مطلبی رسیده، برا من میگه بندم تاخچه بالا میذارم، میگم برو بابا حوصله داری، این گرونشو داره ارزون بهت میده، بخر استفاده کن. نصیحت پذیری رمز موفقیت. رسول گرامی اسلام به جبرئیل فرمود اذنی منو موعظه کن. عرض کرد یا رسول الله شما عقل کن هادی رسول، آخه من چی بگم به شما؟ حضرت فرمود منو نصیحت کن، اثری که در شنیدن هست تو گفتن و خوندن نیست. انسان گاهی اوقات باید بشینه و زانو بزنه بشنوه، اثر بپذیره. شما کربلا نگاه کنید آقا، هر کسی که در کربلا گوش شنواداش عاقبت به خیر شده، و هر کسی که نصیحت پذیر نبود به هلاکت و نابودی افتاده. این یک بحث مشروع و مفصلیه، یک گوشش رو عرض میکنم براتون. عصر تاسوعا وقتی قمر بنی هاشم به امر سید الشهدا اومد مقابل لشکر کوفه، بریر، زهیر و حبیب ابن مظاهر هم با حضرت آمدن. زهیر نگاه میکرد به چهره کوفی ها، دید یه قیافه خیلی براش آشناس، صدای زد حضرت ابن قیس. تا روشو برگردون دید خودش، رفیق قدیمی و چندین و چند سالش، اومد جلو، سلام علیک، تو اینجا چه میکنی؟ اون گفت تو اینجا چه میکنی؟ زهیر بهش گفت رفیق انی لکه من الناسهین، من خیرخواه تو هم، بیا یه نصیحتی، یه موعظه‌ای بهت بکنم تو عالم رفاقت. گفت چی؟ گفت شاید تو خبر نداشته باشی، اما من برات میگم، اینایی که اینجا جمع شدن تا دستشون به خون عزیز زهرا رنگین نشه از کربلا نمیرن. حضرت ابن قیس حواست باشه تو جزو اینا نباشی، خسرت دنیا و الاخره نشی. رفاقتانه مشفقانه نصیحتش کرد. اما یه عیبی در وجود حضرت ابن قیس بود که در وجود خیلی از مردم جامعه ما، شاید خود منم یکی از اونها باشم، هست. ما آقا وقتی یک کسی نصیحتمون میکنه به جای اینکه بشنویم چی میگه، تمام معایب داشته و نداشتهشو جمع میکنیم، سینمونم سپر میکنیم، یه قیافه حق به جانبی میگیریم، بهش میگیم تو میخوای ما رو نصیحت کنی؟ کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. شعرم براش میخونی. در حالی که ما پیرو امامی هستیم که فرمود مهمتر از صاحب سخن اون سخنیه که میشنوی. چه کار داری کی حرف میزنه؟ ببین چی میگه. اون مهمه. تا کمر توی خاک بود میخواستن سنگسارش کنن. پیغمبر خدا حضرت یحیی رفت کنارش گفت آقا یه جمله منو نصیحت کن. زناکار. فرمود نصیحت کن. چون حضرت یحیی معتقد بود هر کسی در طول عمرش یه جمله برای منتقل کردن به دیگران داره. و چه نصیحتیش کرد؟ گفت یا نبی الله هیچ وقت کسی رو به واسطه گناهی که انجام داده مؤاخذه نکنه، بهش فخ نفروش. نگو آخیش حقت بود، چون ممکنه یه روزی خودت هم مبتلا بشی. به امام هشتم عرض کرد آقا من یه گناهکاری رو میبینم مبتلاست به یه خطایی، ولی من اون گناه انجام نمیدم، میتونم به همین اندازه بگم خب من از این بالاترم فخر کنم؟ حضرت فرمود حیحات، هرگز. چون ممکنه فردای قیامت تو پیچ و خم حساب و کتاب بمونی، اون به توبهی که انجام داده رستگار و عاقبت به خیر شده باشه. فرمود حتی به گناهکارم فخر نکن. نصیحت پذیر اگر شدیم تو جوانیمون عاقبت به خیریم، اگر گوش شنوا داشتیم. سومین نکته، قدر جوانیمون رو میدانیم به شرطی که انتظاراتمون مطابق با واقعیات باشه. اون چیزی رو که توقع و انتظار داریم با واقعیت زندگی ما هم بخونه آقا. این ساده و روانش. ما فی نفسه دلمون میخواد بهترین ها و بالاترین ها تو این دنیا برا ما باشه. هیچ کسی از میلیاردها پول بدش نمیاد از بهترین خونه و بهترین وسیله نقلیه و بهترین شغل و بالاترین آبرو و اعتبار اجتماعی و بالاترین سطح تحصیل و مدرک بدش نمیاد. همیشه هم حسرت و افسوس تو وجود یه عده‌ای هست که چرا اون رسید من نرسیدم، که بعد میشه تبدیل به حسادت، بعد میشه کینه، بعد میشه احساس حقارت و اندوه و افسوس. چرا اینطور میشه؟ چون ما اون انتظاراتی رو که داریم هیچ وقت با واقعیات زندگیمون نمیسنجیم. یه نکته اینجا عرض کنم. اولا که انشالله به حق حضرت علی اکبر همه اونایی که محیای ازدواجن، چه دختر و پسر، به حق حضرت علی اکبر و بر در پناه صاحب الزمان به زودی اسباب ازدواجشون فراهم بشه. و معلومه خیلی هم الحمدلله قصه دارن تو این مسئله. انشالله که همه تون عاقبت به خیر باشید و خوشبخت بشین و فرزندان و نسلی پاک برای صاحب زمان انشاءالله تربیت کنید. یه نکته در باب ازدواج عرض کنم که اینا همه روایات من میگم، من چیزی از خودم ندارم، اونی که هست بر مبنای روایاته. ما وقتی میخواییم ازدواج کنیم آقا، اول بسم الله فکر میکنیم که طرف مقابلمون چجوری باشه، چه دختر چه پسر. خب تحصیلاتش این باشه، پدر و مادرش اینطور باشن، خانواده و فرهنگش این باشه، میزان درآمد این باشه، چهره و صورت این باشه، بهترین ها رو دنبالش هستیم. در حالی که اول بسم الله اگر میخوای ازدواج کنی به فرموده امیرالمؤمنین گوش کن. فرمود معرفت النفس انفع المعارف. اگر میخوای تو ازدواجت موفق باشی، قبل از این که فکر کنی طرف مقابلت چجور باشه، به این فکر کن که خودت چطوری. خودتو اول بسنج، اعتقاداتت رو، خلقیاتت رو، روحیاتت رو، بعد مطابق اون چه که هستی دنبال ازدواج باش، برای همسر، دختر و پسر انتخاب کن. بهترین ها رو دنبالش هستیم، بعد نگاه نگاه میکنیم که خودمونم آخه با اینایی که میخوایم میسازیم یا نه. یکی از جوانایی که هیئتی پامنبر میاد گفتم آخه تو سنی ازت گوشه چرا ازدواج نمیکنی؟ گفت آقا مادرم برام زن نمیگیره. گفتم خیلی خوب. هاش خانم چرا نمیری خواستگاری؟ گفت آقا دیگه من جایی نبوده برم خواستگاری، همه جا رفتم. ایشون ایراد میگیره میگه این دماغش کجه، اون چشش اینجوریه، ابروش اینجوریه، تحصیلاتش کمه. گفتم خب تو چی میخوای؟ گفت آقا من یکی میخوام که مثلا پدرش اینطور باشه، خونهشون اینجا باشه، تحصیلاتش اینطور باشه، قیافش اینجور باشه، قدش اینجور باشه. گفتم خب صبر کن، اینی که تو میگی خدا هنوز خلق نکرده، سفارش میدیم خدایی که برات بسازه. خب بنده خدا تو خودت به قیافه و تحصیل و علم و دانشت نگاه کن، بعد دنبالش مورد باش. دخترش همینجور، پسرش همینجور. کمترین اثرش اینه که آقا آمار سن ازدواج بالا میره و متاسفانه روابط نامشروع زیاد میشه و بعد وقتی وارد زندگی میشه دیگه نمیتونه از نظر فکری و روحی با اونی که انتخاب کرده بسازه و زندگی کنه. حالا بحث مفصلی، اگه یه وقتی زنده بودیم و توفیق بود یه چند هفته بیام راجع به ازدواج صحبت کنم، خواهان خیلی داره الحمدلله. بشناس خودتو و طبق شناختی که داری جوانیت رو هزینه کن و صرف کن. یک شبه کسی به جایی نمیرسه، یک شبه همه دکتر نمیشن، یک شبه همه پولدار نمیشن. چهار نکته دارم عرض میکنم که قدر جوانیمون رو بدانیم. یک، برای جوانیمون هدف تعیین کنیم. دو، گوش شنوا داشته باشیم. سه، در جوانی اگر بناس موفق بشیم حسرت نخوریم، افسوس نخوریم، احساس حقارت نکنیم، انتظاراتی که داریم مطابق با واقعیات باشه. یه نکته ای هم همینجا عرض کنم برای پدر و مادرها. ما همه این مثل رو میزنیم، میگیم پنج انگوش مثل هم نیست، اما هیچ وقت این مثل رو در مورد فرزندانمون استفاده نمی کنیم. یعنی هممون دوست داریم بچه هامون رتبه اول کنکور باشن، همم باید دکتر و متخصص باشن، همم باید در اقتصاد نفر اول باشن. آرزو داشتنه که بد نیست، اما مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود خداوند هیچ انسانی رو بدون استعداد نیافریده، اما استعداد همه افراد رو در یک زمینه قرار نداده. بنا نیست همه دکتر بشن، بنا نیست همه آیت الله بشن. یک کسی از نظر هوش و استعداد در علم و دانش موفق میشه، یک کسی هنری داره، یک کسی قلمی داره، یک کسی بیان داره. اگر بنا بود همه تحصیل کرده و دکتر و مهندس و آیت الله بشن، کی نون بپزه، کی قصابی کنه، کی کارخونه اداره کنه، کی در سایر مسئولیت‌های اجرایی بره، کی نویسنده بشه، کی شاعر بشه، کی ورزشکار بشه. هر کسی در یک زمینه موفقه. مهمتر از هر چیزی در دوره جوانی اینه که استعداد و علاقت رو بشناسی. همون فرموده امیرالمومنین، شناخت نسبت به خودت پیدا کن که سودمندترین شناخت است. اگر خودت رو شناختی، اون وقت برای اون شناخت و آگاهی که از خودت داری تلاش کن. انتظاری که داری مطابق با واقعیت و داشته‌هات باشه و موفق میشی، هم در بحث تحصیلت، هم در بحث زندگی اجتماعی، هم در زندگی زناشویی. و نکته چهارم، ویژگی دوران جوانی سرعت و شتابه. جوانی با عجول بودن عجینه. جوان در همه کارهاش سرعت داره، شتاب داره، اینم بد نیست. اما به فرموده قرآن ما تو این دنیا دو نوع سرعت داریم. یک، یسارعون فی الاثم والعدوان. یه دی تو مسیر گناه تخت گاز میرن. تا یه صحنه حرام پیش میاد چشم میدوزه، تا تا عصبانی میشه ناسزا میگه، ناحق میگه. تا مال حرام سر راش میاد دست دراز میکنه. تا مجلس حرامی پیش میاد قدم میزنه و میره. سرعت در گناه و نافرمانی داره. سرعت در ظلم و جنایت و فساد داره. یه دی این طورن. اما این سرعت و شتاب رو میشه توی یه جاده و مسیر دیگه هم آورد. یسارعون فی الخیرات. این شتاب و سرعت رو بیاری تو مسیر خیر. بیاری تو راه خدا. بیاری تو راه امام زمانت. این سرعت و شتاب رو بیاری برای خدمت به دیگران. این که اگر کسی به من گفت نماز اول وقت بسم الله بدوام وضو بگیرم اول وقت بخونم، نگم حالا دیر نمیشه، الان مردم نیاز دارن کمک کنیم به اندازه وسعمون، بسم الله، بنا نیست همه نیازمندان رو ما تامین کنیم، اما به اندازه خودمون و وسعمون میتونیم دست یه نفر رو بگیریم، به اندازه یه نون تو سفره قرار بدیم، این کارو بکنیم. سرعت بگیریم در مسیر خیر. و اونی که در جوانی سرعت و شتاب در خیر و مسیر رضای خدا داشت میتونه تو جاده گناه ترمز داشته باشه. این جوانیمون رو بیاییم خرج حجت خدا و امام زمانمون کنیم. آقایی که روایت داریم مثل امشب در شب جمعه میاد کنار مقام ابراهیم و دو رکعت نماز میخونه و صورت روی خاک میگذاره تا سحر جمعه ناله میزنه اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اگر بناس در جوانمون موفق بشیم این جوانمون رو خرج اماممون کنیم برای حجت خدا و برای امام زمانمون. هفته پیش عرض کردم نه فقط ذکر و توسل و دعای فرج خوندن و الهی عزم البلا گفتم، ببینیم به اندازه توانمون این جوانمون رو تو چه زمینه ای میتونیم صرف مهدی فاطمه بکنیم. مثل حضرت علی اکبر که سرعت داره، شتاب داره برای قرار گرفتن در مسیر امامش. سید الشهدا قبل از این که پدر علی اکبر علیه السلام باشه امامشه. و شما مقاتل رو ببینید، حضرت علی اکبر صبح عاشورا عازم میدان کربلا بود، حبیب ابن مظاهر مانع شد، عرض کرد آقا تا ما فداییان هستیم به شما نمیرسه، ما اومدیم جونمون رو فدای شما کنیم، اجازه بدید اول ما. لذا وقتی اصحاب رفتن میدان و به شهادت رسیدن، اولین نفری که پس از اصحاب به میدان آمده حضرت علی اکبره، نه آخرین نفر. تمام همت و تلاشش اینه که از این قافله و از این مسیر ولایت جا نمونه، اولین باشه در راه خدمت و یاری امام زمانش. به این فکر کنیم که چیکار کنیم اولین باشیم تو مسیر یاری امام زمانمون، چیکار کنیم که به حجت خدا و مهدی فاطمه یک قدم نزدیکتر بشیم. این مهمه. هر سال قبل از نیمه شعبان این عرض رو دارم و مجدد هم عرض میکنم، شاید بسیاری شنیدن، ما وقتی به یک کسی علاقمندیم و محبوب ما هست، همه تلاشمون شاد کردن دلش و راضی کردنش از خودمونه، دنبال یه فرصتی میگردیم که شادش کنیم، خوشحالش کنیم، روز تولدش رو پیدا کنیم، براش هدیه‌ای بگیریم که دوست داره و علاقمنده، با اون هدیه‌ای که میگیریم خوشنود بشه. ما در آستانه ولادت قطب عالم امکان مولا و صاحبمون حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدم الفدا قرار داریم. یه فکری کنیم که برای فردا شب که فرمود بعد از شب قدر برترین شب هاست، برای روز نیمه شعبان که روز ولادت صاحب الزمان هست، چه هدیه‌ای ببریم که دل مهدی فاطمه شاد بشه و از ما راضی و خوشنود بشه. به عنوان یک کمترین عرض میکنم، ما همیشه دنبال این هستیم که چه کار کنیم امام زمان خوشحال بشه، چه کار کنیم به یاریش نائل بشیم، چه کار کنیم مهدی فاطمه رو ببینیم. بیایید نیمه شعبان امسال به عکس عمل کنیم، یعنی به این فکر کنیم چه کار نکنیم تا به ظهور نزدیک بشیم، از چه کاری و از چه اموری دست بکشیم تا امام زمان راضی بشه. هر کسی از زن خود شد یار من. هر کدومون بهتر میدونیم تو زندگیامون چه رفتاری و چه عملی بین ما و مهدی فاطمه فاصله انداخته. امسال بتونیم این فاصله رو کم کنیم، از بین ببریم، ولو به این اندازه که روزی یک گناه کمتر بکنیم. نظر ظهورش به خاطر مهدی فاطمه من روزی یک گناه همو ترک کنم، یک خطا و اشتباه همو به خاطر امام زمانم بذارم کنار تا به حضرت نزدیک بشم. حسن ابن جحم به موسی بن جعفر علیه السلام عرض کرد یا ابن رسول الله، منو از دعای خیرتون فراموش نکنید. حضرت فرمودن چرا فکر میکنی که ما تو رو دعا نمیکنیم؟ میگه تو دلم گفتم آقا شیعیانش رو دعا میکنه، من هم جزء شیعیانش هستم. عرض کردم نه آقا، قطعا شما منو مورد دعای خودتون قرار میدید. حضرت فرمود حالا از کجا مطمئنی که من تو رو مورد دعا قرار میدم؟ دیگه ندونستم چی بگم. امام فرمودن من به تو ملاک و معیار میدم، اذا اردت ان تعلم مالک اندی، اگر جایگاهت منزلتت رو خواستی پیش ما بدونی و بشناسی. آقا من از کجا بدونم مهدی فاطمه به من نظر میکنه یا نه، مورد دعای حجت خدا هستم یا نه؟ فرمود فنظر الى مالی اندک، یه نگاه به خودت بکن، ببین تو چقدر ما رو میخوای، تو چقدر ما رو یاد میکنی، تو زندگی چقدر مهدی فاطمه نقش داره، چقدر امام زمان دخیله، چند جا و چند بار من به خاطر امام زمان دست کشیدم، چشم پوشیدم، جلو زبونم رو گرفتم، جلو پا و دستم رو گرفتم، فقط هم به خاطر امام زمان. فرمود به هر میزانی که تو به ما علاقه من باشی، به همون نسبت هم پیش ما جایگاه و ارزش داری. السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان، سیدی غیبتو کنفت رقادی و زیقد علی محادی و ابتزد منی راحت فعادی. فقط در عذاب و مصیبت نباید یاد کربلا و امام حسین کنیم. عرض کردم هفته گذشته امام صادق علیه السلام به معاویه ابن وهب فرمود اگر مردم می دانستن در زیارت سید الشهدا شب نیمه شعبان چه فضیلتی و ارزشی وجود داره، یک سال رو انتظار می کشیدن تا به این زیارت نائل بشن. حالا شب جمعه است، درس بر سینه نهاده، همه تعظیم کنیم، مادری دست به پهلو به حرم می آید، سلام بدیم به محضر مولامون ابا عبدالله الحسین علیه السلام و انشالله از برادر عزیزم اسد محسن بنی فاطمی هم بهرمند بشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.